با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا صدای امریکا که با سرخط اخبار آغاز میشود.
رهایی افراد پلیس محلی از نزد طالبان در بدخشان، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و ادعای بازپسگیری بند موصل توسط نیروهای عراقی.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان، در گزارش های این برنامه از نشست مشترک کمیته وحدت ملی و تازه ترین ها از بازشماری و بازنگری آرا خدمت شما گزارش تقدیم میکنیم. قوای گارد ملی امریکا به ایالت میزوری اعزام شده، دلیل آن هم کشتن یک سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفید پوست می باشد. جزئیات ایره خدمت شما در گزارش تقدیم می کنیم و همچنان گزارش داریم که استرالیا به هزاران عراقی و سوری امکانات اسکان مجدد را فراهم می کنند. با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با قدیر مشرف به توجه می رسانیم.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر. 11 تن از 15 پلیس محلی که در ولسوالی کشم ولایت بدخشان چند پیش توسط طالبان گرفتار شده بودند، با وساطت موسفیدان محل رها شدند. احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آشنا گفت که تلاش برای رهایی 4 پلیس دیگر نیز ادامه دارد.
خیلی هم در منطقه پریران ولسوالی کشم صورت گرفته بود بین نیروهای امنیتی، البته پلیس محلی و گروه طالبا. 15 نفر حدوداً اسیر گرفته بودند و با خود برده بودند از پلیس محلی را، و بر اساس وساطت بزرگان قوم و متنفذین که رفتن پیش از اونا و 11 نفرش رها کردن، سلاحش گرفتن، تسلیم نکردن دوباره، و 4 نفرش پیش طالبا فعلا باقی مانده و 11 نفرش پس دوباره رها کردن.
آقای فروتن علاوه کرد که ولسوالی های جرم و وردوجان ولایت به خاطر حضور گسترده طالبان ناامن بوده و عملیات گسترده پلیس و اردو در منطقه آغاز شده است. سخنگوی والی بدخشان افزود اگر ولسوالی جرم از وجود طالبان پاک شود، دامنه مخالفین مسلح در بدخشان برچیده خواهد شد. این در حالی است که لال محمد احمدزی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت بدخشان، میگوید نیروهای پلیس طی عملیات گسترده در ولسوالی جرم و کشم 60 طالب مسلح را کشتند.
ریاست امنیت ملی افغانستان یک طرح حمله یک شبکه دهشت‌افکن را در جریان روز استقلال افغانستان خنثا کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است که نیروهای امنیتی روز دوشنبه 3 گروه دهشت‌افکن را در کابل بازداشت کردند. مسئولین امنیت ملی افغانستان گفتند که در عملیات آنان یک موتر حامل مواد انفجاری را همراه با یک انتحار کننده بازداشت کردند. قرار یک خبر دیگر، مقامات ولایت هلمند میگن که شورشان به همین زودی ها برنامه دارند تا حمله تهاجمی دیگر را بر مرکز و مناطق جنوبی آن ولایت انجام دهند. محمد نعیم بلوچ، والی هلمند، روز دوشنبه گفت که در درگیری چند هفته پیش در سنگین و 2 ولسوالی دیگر 195 منصوب امنیتی کشته و 350 تن آنان مجروح شده است. با گفته آقای بلوچ، در درگیری های 2 ماه گذشته 200 غیر نظامی و 400 طالب کشته و 500 تن آنان زخم برداشته است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرهای جهان را از واشنگتن میشنوید. رئیس اداره انرژی اتمی سازمان ملل میگوید که ایران در حال حاضر در روند تحقیقات برنامه هسته‌ای آن کشور همکاری میکند. یوکی آمانو این اظهارات را روز دوشنبه پس از ملاقات با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و سایر مقامات دولتی آن کشور ابراز داشت. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای آمانو میگوید که تحقیقات در مورد مواد هسته‌ای که از آن میتوان در سلاح اتمی استفاده کرد نیز پیگیری خواهد شد. او همچنین گفت که اداره انرژی اتمی سازمان ملل و ایران روی 2 آزمایش دیگری نیز بحث میکنند که با سلاح اتمی مرتبط میباشد. تحقیقات در مورد سویزنها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از زمان آغاز آن در 7 سال پیش با مشکل همراه بوده است. هر دو جانب سال گذشته روی تسریع آن روند به توافق رسیدند. ایران همواره تاکید ورزیده که هیچگاه روی ساخت سلاح اتمی کار نکرده و خواهان آن نیز نمی باشد.
از جانب دیگر، زمین لرزه به شدت 6.2 به مقیاس ریکتر حوالی 7 صبح امروز شهرک کم جمعیت کوهستانی مرموری را در ولایت آبادان ایران تکان داد. مقامات محلی میگن که در اثر زمین لرزه در آن شهرک هممرز با عراق 60 تن مجروح شده و خسارات گسترده به بار آمده است. اداره زمین شناسی ایالات متحده شدت زلزله را 6.3 و مقیاس ریاکتر ثبت کرده است. یک تن از شهروندان منطقه گفته که زمین لرزه خفیف روز شنبه تقریبا مردم را از آن از پیش آماده ساخته بود. محمد رضا مروارید یک مقام محلی شهرک مرموری گفت که بسیاری ساختمان ها صدمه دیده، اما بیشتر مردم در بیرون از منازلشان خوابیده بودند.
والی ایالت میزوری ایالات متحده امر اعزام نیروهای گارد ملی را در شهرک فرگوسن آن ایالت صادر کرد. کشته شدن یک نوجوان غیر مسلح سیاه پوست توسط پلیس سفید پوست مظاهرات خشونت بار را در آن منطقه برانگیخته است. ناوقت شب یک شنبه پلیس به خاطر متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس میگوید که برخی از مظاهره کنندگان بمب‌های آتشین را بر آنان پرتاب کرده و در گلوله‌باری، غارت و خرابکاری نیز دست داشتند. در جریان گلوله‌باری کم از کم دو مظاهره کننده مجروح شده است. گلوله‌باری علیه پلیس نیز صورت گرفته، اما در آن به کسی آسیب نرسیده است.
وزارت خارجه ترکیه سفیر آلمان را در آن کشور به خاطر گزارش‌های مبنی بر شنود مکالمات میان مقامات آمریکایی و ترکی فراخواند. مجله شپیگل آلمان روز شنبه گزارش داده بود که اداره استخبارات خارجه آلمان صحبت‌های تلفنی جان کری و هیلری کلینتون وزرای خارجه کنونی و پیشین ایالات متحده را شنود کرده است. شپیگل آلمان به نقل از اسناد سری سال 2009 اداره استخبارات خارجه آلمان ترکیه را در فهرست کشورهای قرار داده که برای استخبارات آلمان معلومات جمع‌آوری می‌کند. یک مقام وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش افشا شود گفت که سفیر آلمان به خاطر بحث روی این خبر فراخوانده شده است. آن مقام وزارت خارجه جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت که اعلامیه وزارت خارجه ترکیه پس از ملاقات با سفیر آلمان به نشر خواهد رسید.
نیروهای امنیتی و جنگجویان کردی بند برق استراتژیک موصل را از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق خارج کردند. قسیم الموسوی سخنگوی اردوی عراق گفت که نیروهای پیشمرگ کردی و سربازان مبارزه با دهشت افغانی عراق روز دوشنبه بزرگترین بند برق آن کشور را پس از گذشت دو هفته بازپس گرفتند. آقای موسوی گفت که در جریان جنگ سربازان عراقی توسط نیروهای هوایی حمایت می شدند، اما واضح نساخت که حملات هوایی توسط تیاره‌های آمریکایی صورت گرفته یا عراقی. بازپسگیری تأسیسات بند برق موصل توسط نیروهای حکومت عراق بزرگترین موفقیت علیه گروه دولت اسلامی عراق تلقی می‌گردد که بخش عمده مناطق شمالی آن کشور را تحت کنترل خود دارد.
یک خبر دیگر از شرق میانه، فعالین سوری میگن که تندروان اسلامگرا به آخرین پایگاه اردوی آن کشور در ولایت رقه نزدیک شدند. پایگاه هوایی طبقه آخرین موضوع نیروهای حکومت اسد در این ولایت میباشد که بیشترین نقاط آن تحت کنترل جهادی‌های تندرو قرار دارد. گروه ناظر حقوق بشر مستقر در بریتانیا روز دوشنبه از درگیری‌های شدید میان جنگجویان و نیروهای حکومت خبر داده گفت که آنان در آن درگیری ها هر دو جانب تلفات جانی را متقبل شدند. گروه ناظرین از دومین روز حملات شدید هوایی در مرکز ولایت رقه نیز خبر داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تلفات ناشی از سیلاب‌ها در نیپال به 101 تن رسیده است. مقامات می‌گویند بیش از 136 نفر که تا هنوز لادرک می‌باشند نیز از آنان خبری در دست نیست. مقامات صحی نیپال به خاطر نبود آب آشامیدنی صحی و افزار صحی لازم از شیوع امراض مانند کولرا و اسهالات نگرانند. آنان تلاش می‌ورزند به هزاران نفر گیر مانده در مناطق سیلاب زده نیز دسترسی یابند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
مرکز ملی رسیدگی به حالات اضطرار نیپال روز دوشنبه خبر داد که 4 هلیکوپتر حامل مواد غذایی، کمک‌های عاجل، ادویه و کارمندان صحی را به مناطق سیلاب زده در غرب آن کشور فرستاده است. بیشتر جاده‌های منتهی به این مناطق تخریب شده و یا هم به خاطر آورده‌های سیلاب مسدود می‌باشد. هزار نفر بدون سرپناه باقی مانده و ارتباط آنان با سایر نقاط نیپال قطع شده است. مقامات میگویند که ریزش باران روز یک شنبه متوقف شد و آسمان صاف روز دوشنبه گروه های امداد رسان را کمک کرد تا فعالیت های نجات را بیشتر انجام دهند. ریزش باران و لغزش زمین در ماه گذشته در نیپال جان بیش از 156 نفر را گرفت.
و خبر آخرم این که پلیس فرانسه میگوید افراد مسلح بر کاروان وسایط شاهزاده عربستان سعودی در پاریس حمله کرده و $335,000 را با بعضی از اسناد مهم با خود بردند. یورش ناوقت شب یکشنبه در شمال پاریس زمان رخ داد که کاروان وسایط به طرف میدان هوایی در حرکت بود. در رویداد به کسی آسیب نرسیده است. شبکه خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که سارقین موتر شاهزاده سعودی را با خود برده و بعد آن را به آتش کشیدند. پلیس می‌گوید دزدها واضحاً درباره مسیر حرکت شاهزاده آگاهی داشتند. کسی در رابطه به این رویداد بازداشت نشده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا، ولی توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی از نجیب الاحمدیار جلب می‌داریم.
لیگ برتر فوتبال افغانستان در کمتر از دو هفته دیگر آغاز می شود. تیم های شرکت کننده از 8 زون افغانستان تحت قیادت مربی های تاجک و ازبک به مسافه هم می روند. فدراسیون فوتبال افغانستان از آغاز تمرینات این تیم ها به سرپرستی مربیان خارجی خبر داده، گفت که برای معیاری ساختن این لیگ تلاش نهایی را به خرج می دهند. در دو دوره پیشین این لیگ مربی تیم ها افغان بودند، اما نداشتن سند ای مربیگری فدراسیون فوتبال افغانستان را واداشت تا آن مربیان خارجی را به افغانستان دعوت کند که واجد این شرایط باشند. شهریار خان وزیر خارجه پیشین پاکستان روز دوشنبه به صفت رئیس کرکت بورد آن کشور گماشته شد. محمد سیار علی کمیشنر انتخابات کرکت بورد پاکستان میگوید که به دلیل آن که هیچ کس دیگری برای ریاست کرکت بورد پاکستان درخواست نکرده بود، آقای خان با اکثریت آرا به این پست گماشته شد. این دومین دور است که خان 80 ساله به صفت رئیس کرکت بورد پاکستان گماشته می شود. بانک های وال استریت پلان های مقدماتی را روی دست دارند تا فعالیت هایشان را از لندن به آیرلند انتقال دهند. با این حال مقامات آگاه در وال استریت می گویند که این اقدام در مراحل بسیار مقدماتی قرار دارد. متصدیان سیستم بانکی ایالات متحده گفتند که پس از فاصله گرفتن سیستم مالی بریتانیا از اتحادیه اروپایی، به نظر نمی رسد که امتیازات کنونی مالی از سوی بریتانیا به بانک های آمریکایی فراهم شود. یک گروه پژوهشی در دانشگاه سانتا کاترینای برازیل یک ترکیب نرم افزاری و سخت افزاری را برای موترها اختراع کردند که انجام همزمان رانندگی و استفاده از تلفن موبایل را تشخیص می دهد. کمره کوچکی که پیش روی موتر نصب است، ویدیوهای 3 ثانیه‌ای راننده را ثبت کرده و منتظر حرکت دست راننده به سمت روی، سر و گوش وی می باشد. با ثبت این گونه ویدیو، سیستم کارگزاری شده در موتر بر راننده از پیامد استفاده از تلفن حین رانندگی هشدار می دهد.
بله سلام علیکم، زراوگل ستانیزه از ولسوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدی هستم از ولایت بلخان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. سخنگویان کمیسیون مشترک و وحدت ملی مذاکرات نزدیک به یک هفته‌ای خود را که در 3 کمیته در 3 محور جریان داشت، قناعت بخش و امیدوار کننده خواندند. از جانب هم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خبر می دهد که تقریباً 50% بازنگری و بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به اتمام رسیده است. ولی از جمع 6000 صندوقی که 2 ستاد انتخاباتی توافق کردند تا تفتیش ویژه روی آن صورت بگیرد، کمتر از 100 آن در حال تفتیش و بازنگری شده است که ریاست جمهوری افغانستان و همچنان وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر امیدواری کرده که رئیس جمهور آینده تا آخر ماه جاری میلادی به کار خود آغاز کرده و در نشست سران کشورهای ناتو در بریتانیا اشتراک ورزد. در این مورد گزارشی را فقط لحظات بعد خدمت شما تقدیم میکنیم. ولی اکنون از ایالات متحده، ولی ایالات میزوری ایالات متحده امر اعزام نیروهای گارد ملی را در شهرک فرگسون ایالات میزوری صادر کرده است. کشته شدن یک نوجوان غیر مسلح سیاه‌پوست توسط پلیس سفیدپوست مظاهرات خشونتباری را در آنجا برانگیخته است. ناوقت شب یکشنبه پلیس به خاطر متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور کار گرفت. این هم گزارشی در این مورد.
پس از یک هفته مظاهرات در ایالت مزوری ایالات متحده که بعضاً به خشونت انجامید، والیان ایالت دستور تبیعه نیروهای گارد ملی را در شهر فرگنسن صادر کرد. دلیل برپا شدن این مظاهرات کشته شدن یک نوجوان غیر مسلح سیاه‌پوست از جانب یک پلیس سفیدپوست می باشد. جینکسن والی مزوری در اوایل صبح دوشنبه بعد از آنکه یک دور دیگر برخوردها در میان پلیس و مظاهره کنندگان به وقوع پیوست، به ایزام این قوا اجازه داد. از زمان کشته شدن مایکل براون 18 ساله، مظاهره کنندگان تقریبا هر شب به اعتراض در سرک ها می پردازند. به روز یک شنبه پلیس مجهز به البسه نظامی، ماسک های ضد گاز و وسایط زرهدار برای متفرق ساختن جمعیتی که به سمت آنان در حال حرکت بودند، گاز اشکاور شلیک کرد. ران جانسن، افسر نیروهای گزمه بر شاهراه میزوری که والی آن ایالت او را هفته گذشته به رهبری پروسه تامین امنیت شهر فرگسن تعیین کرده است، با خبرنگاران بیان داشت که برخی از مظاهره کنندگان در آنچه راهپیمایی صلح آمیز خوانده شد، باز هم که پوسته های امنیتی نزدیک می شدند.
یک شنبه ما با دعا و پیمان اتحاد و صلح و عدالت آغاز شد، ولی با تاریکی هوا اوضاع متحول شد. بم ساخت خانه پرتاب می شد، شلیک گلوله، غارت و تخریب اماکن و دیگر اعمال خشونت‌آمیز که به شکل غیر مترقبه نه بلکه به شکل جرم پلان شده به وقوع پیوست و روی هدف تخریب املاک و صدمه رساندن به مردم و تخویف صورت گرفت.
جانسن بیان داشت که بر پلیس نیز گلوله شلیک گردیده است، ولی هیچ افسر پلیسی در آن صدمه ندید. از جانب دیگر مظاهره کنندگان گزارش های را مبنی بر هر گونه خشونت قبل از استعمال گاز اشکاور از جانب پلیس با خشم رد می کنند.
ما فقط را می رفتیم و می خواستیم در مرکز کنترل زانو بزنیم. گفتیم شلیک نکنید، ولی آنها به شلیک آغاز کردند.
خشونت چند ساعت قبل از آن که قیود برگشت و گذار برای دومین شب متواتر نافذ گردد به وقوع پیوست، نیکسن والی میزوری حالت اضطراری را در شهر فرگسن اعلام کرده است و از نیمه شب تا 5 صبح نیز قیود شبگردی نافذ ساخته شده است. همچنان در اواخر روز یکشنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که نتایج اولیه یک کالبد شکافی بر جسد براون نشان می‌دهد که بر وی حداقل 6 گلوله به شمول 2 گلوله بر سر شلیک شده است. خانواده براون خواهان این کالبد شکافی خصوصی و شخصی شدند. همچنان بر روز یکشنبه اریک هولدر وزیر عدلیه ایالات متحده بیان داشت که یک محقق طبی حکومت فدرال طبق خواسته خانواده براون و به دلیل حساسیت شدید این قضیه کالبد شکافی دیگری را بر وی انجام می‌دهد. بر روز جمعه پلیس گزارش های دیگری را به نشر سپرده است که طبق آن مایکل براون قبل از آن که مورد هدف شلیک گلوله پلیس قرار گیرد و کشته شود، دست به سرقت زده و با یک دکاندار به مجادله پرداخته بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن می باشید. رادیو آزادی و آشنا هر دو از یک موج نشرات می کنند. سکات موریسن وزیر مهاجرت استرالیا می گوید که کشورش آماده از زمینه مهاجرت 4500 پناهنده را از عراق و سوریه فراهم کند. استرالیا سالانه 14000 مهاجر را می پذیرند. موریسن می گوید که این امکانات وقتی میسر می‌گردد که آنان جلو پناهندگان سیاسی عازم با استرالیا توسط قایق را گرفتند. برگردان گزارش فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مسیحیان عراقی و یزیدیان در این کشور مستحق دریافت ویزه خاص بشری استرالیا شناخته می‌شوند. این کشور 2200 سهمیه را برای عراق و همین اندازه را برای سوریه برای کسانی که از خشونت در این کشورها فرار می‌کنند منظور نموده است. کسانی که درخواست مهاجرت می دهند باید مراحل معیاری صحی، امنیتی و تشخیص هویت را قبل از اسکان مجدد در استرالیا سپری کنند. سکات موریسن وزیر مهاجرت استرالیا می گوید که اقدامات شدید کنترل سرحدی به این کشور اجازه می دهد که به مهاجرینی که از جنگ ها در شرق میانه فرار می کنند امکان اسکان مجدد را فراهم کند. حکومت در کامبرا قوای بحری خیش را مستقر ساخت تا جلو کشتی‌های را بگیرد که در آنها پناهجویان انتقال می‌یابند و یا مانع کسانی شود که از طریق قایق‌های بدون جواز به این کشور وارد می شوند. کسانی که از طریق قایق عازم استرالیان در کمپ‌های واقع در جمهوری ناورو در بحر الکاهل جنوبی و جزیره پاپوا نیوگینی که استرالیا آن را سرپرستی می‌کند جابجا می‌شوند. اما یان رنتل از گروه ائتلاف عمل پناهجویان می‌گوید که این پیشکش حکومت برای اسکان مجدد مسیحیان و سایر اقلیت‌های نژادی و مذهبی از عراق و سوریه از سبب سردرگم کننده است که همین حالا درخواستی پناهجویان سایر عراقی‌ها هنوز در حالت بررسی می باشد. یان رنتل می گوید
There's an immediate contradiction with the government's attitude and that is that they've got 700-800 people from Iraq.
یک نوع تناقض فوری در طرز فکر حکومت وجود دارد، چون همین اکنون در حدود 700 تا 800 تن از عراقی ها در توقیفگاه ها و همچنان مراکز نگهداشت پناهجویان در کمپ های ناورو و مانوس به سر می برند و حکومت در مورد سرنوشتشان هنوز تصمیمی نگرفته است. حتی درخواست برخی از ایشان مسترد نیز شده است، در حالی که آنها با قایق‌ها خود را برای الحاق با خانواده‌هایشان به اینجا رسانیدند. از این سبب این پیشکش حکومت خیلی انتخابی است، زیرا هم اکنون تعداد زیادی منتظر دانستن سرنوشتشان به حیث پناه‌گزینانند. سال گذشته استرالیا برای 1000 سوری، 2000 عراقی و 3000 افغان ویزاهای خاص بر بنیاد بشری داد. کسانی که برای حقوق مهاجرین مجادله میکنند میگویند که پروگرام تعهد اسکان مجدد استرالیا بعد از به قدرت رسیدن حکومت محافظه‌کار در سپتامبر سال گذشته در استرالیا از 20,000 در سال به 14,000 در سال کاهش یافته است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
سخنگویان کمیته مشترک وحدت ملی مذاکرات نزدیک به یک هفته خود را که در سه کمیته در سه محور جریان داشت قناعت بخش و امیدوار کننده خواندند و گفتند که جز در سه مورد کلیدی که بحث و مشاورت بیشتر نیاز داشته باشند در بقیه موارد به توافق کلی رسیدند و سه مورد اختلاف هم بر رهبری هر دو تیم ارجاع شده تا یک دو روز آینده به این که نظریات رهبری ها معلوم شود دوباره در کمیته مشترک روی آن بحث صورت بگیرد. از جانب هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گزارش می دهد که روند بازنگری و بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تقریبا 50% تکمیل شده است، ولی از جمع 6000 صندوقی که دو ستاد انتخاباتی برگزیده و باید روند دقیقتر و جدیتر بازنگری روی آن صورت بگیرد کمتر از 100 آن تا هنوز بازشماری و بازنگری شده است. جزئیات بیشتر و تازه ترین ها را در این مورد از آقای قدیر مشرف میشنویم. بفرمایید.
بله، ظفرجان صدیقا، فاضل سنگچارکی و فیض الله زکی سخنگویان کمیته مشترک وحدت ملی در پایان جلسه امروز دوشنبه خود در مورد نتایج گفت و شنود یک هفته‌ای به رسانه ها معلومات داده گفتند که مذاکرات در فضای حسن نیت، تفاهم و روحیه همکاری پیش رفت و نتایج ملموس و امیدوار کننده هم به دست آمده و جز دو سه مورد کلیدی که به مشاورت بیشتر نیاز داشته در همه موارد دیگر به توافق کلی رسیدن و به همین سه مورد اختلاف هم به رهبری هر دو تیم ارجاع شده تا یکی دو روز آینده پس از غور مجدد دوباره به کمیته مشترک آورده روی از او به صورت بگیره. آقای سنچارکی کوز به کمیته سیوم میباشه کمیته میگه که راجع به موارد توافق روی از او صورت گرفته گفت که در محور تشکیل لوی جرگه قانون اساسی تا دو سال آینده بعد از انتخاب رئیس جایی میکانیزم گزینش رئیس جمهور و میکانیزمش و تاکید بر تشکیل یک حکومت توافق کامل صورت گرفته و در محور ایجاد پست مقامات عالی رتبه دولتی بر اساس شایسته سالاری توافق صورت گرفته. فیض الله زکی سخنگوی دیگه کمیته مشترک وحدت ملی از پیشرفت و توافق کامل و به اتفاق آرا در دو کمیته دیگه معلومات داده، گفت که کمیته اول که معذف بود حکومت وحدت ملی را تعریف بکنه و مبنای حقوقیش را تثبیت بسازه، اهداف و ماموریتش را شرح بده، طرح چهار فقره‌ای را ترتیب داده که در جلسه مشترک هم به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت. علی رغم سوالات مکرر خبرنگاران در مورد سه مورد اختلافی که به رهبری هر دو تیم ارجاع شده، توضیحات بیشتر ارائه نشده، اما سایر شرکت کنندگان این تیم مذاکرات را از هر دو ستاد که نخواستن نامشان افشا شود به طور خصوصی گفتن. صلاحیت های اجرایی رئیس اجرایی که آیا رئیس شورای وزیران هم است یا خیر مشخص نیست. رئیس اپوزیسیون توسط کدام گروه معرفی شوه و همچنین در مورد شورای امنیت دیدگاه ها از همدیگر فاصله داشته و برای مشاورت بیشتر و معلوم کردن موقف رهبری هر دو تیم به رهبریشان ارجاع شوه. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری امروز گفته که آنها به هدفشان که تفتیش 1000 صندوق در هر روز باشند نزدیک شده و این کمیسیون بیشترین صندوق ها را روز گذشته تانسته که تفتیش بکنه که شامل 920 صندوق می باشه. مطابق معلومات آقای نور سخنگوی کمیسیون این کمیسیون مستقل انتخابات، آن کمیسیون تانسته که تا حال نزدیک به 50% صندوق های رای را تفتیش بکنه و تلاش میکنه تا این روند هرچی بیشتر سرعت پیدا بکنه. در حال حاضر از جمله 6000 صندوق رای که به تفتیش ویژه میره، تا حال فقط 76 صندوق تفتیش ویژه یا شمارش مجدد شده و روند کند تفتیش 100% آرا و تفتیش ویژه همچنان معلوم میشه که ضرب العجله تعیین شده از سوی رئیس جمهور کرزی مقدور نیست و تیم های انتخاباتی هم این ضرب العجله عملی نمیدانند.
فشرده خبرها. 11 تن از 15 پلیس محلی که در ولسوالی کشم ولایت بدخشان چند پیش توسط طالبان گرفتار شده بودند با وساطت مسفیدان محل رها شدند. احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان به رادیو آشنا گفت که تلاش برای رهایی 4 پلیس دیگر نیز ادامه دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان یک طرح حمله یک شبکه دهشت افغان را در جریان روز استقلال افغانستان خونسا کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است که نیروهای امنیتی روز دوشنبه 3 گروه دهشت افغان را در کابل بازداشت کردند. مسئولین امنیت ملی افغانستان گفتند که در عملیات آنان یک موتر حامل مواد انفجاری را همراه با یک انتحار کننده نیز بازداشت کردند. رئیس اداره انرژی اتمی سازمان ملل میگوید که ایران در حال حاضر در روند تحقیقات برنامه هسته‌ای آن کشور همکاری میکند. یوکیو امانو این اظهارات را روز دوشنبه پس از ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و سایر مقامات دولتی آن کشور ابراز داشت. زمین لرزه حوالی 7 صبح امروز شهرک کم جمعیت کوهستانی مرموری را در جنوب غرب ایران تکان داد. والی ایالت میزوری ایالات متحده امر اعزام نیروهای گارد ملی را در شهرک فرگوسن آن ایالت صادر کرد. کشته شدن یک نوجوان غیر مسلح سیاه‌پوست توسط پلیس سفیدپوست مظاهرات خشونتبار را در آن منطقه برانگیخته است. وزارت خارجه ترکیه سفیر آلمان را در آن کشور به خاطر گزارش‌های مبنی بر شنود مکالمات میان مقامات آمریکایی و ترکی فراخواند. مجله شپیگل آلمان روز شنبه گزارش داده بود که اداره استخبارات خارجی آلمان صحبت‌های تلفنی جان کری و هیلری کلینتون وزرای خارجه کنونی و پیشین ایالات متحده را شنود کرده است. نیروهای امنیتی و جنگجویان کردی بند برق استراتژیک موصل را از کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق خارج کردند. قاسم المسوی سخنگوی اردوی عراق گفت که نیروهای پیشمرگه کردی در سربازان مبارزه با دهشت افغانی عراق روز دوشنبه بزرگترین بند برق آن کشور را پس از گذشت 2 هفته باز پس گرفتند. فعالین سوری می گویند که تندروان اسلامگرا به آخرین پایگاه اردوی آن کشور در ولایت رقه نزدیک شدند. پایگاه هوایی طبقه آخرین موضوع نیروهای حکومت اسد در رقه است که بیشترین نقاط آن ولایت تحت کنترل جهادی های تندرو قرار دارد. پلیس فرانسه می گوید که افراد مسلح بر کاروان وسایط شاهزاده عربستان سعودی در پاریس حمله کرده و $335,000 را با بعضی از اسناد مهم با خود بردند. یورش ناوق یورش نا وقت شب یکشنبه در شمال پاریس زمانی رخ داد که کاروان وسایل به طرف میدان هوایی در حرکت بود و تلفات ناشی از سیلاب ها در نیپال به 101 تن رسیده است. مقامات میگویند بیش از 136 نفر تا هنوز لادرک می باشند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
گفت و شنود
خبر اتره.